أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با بعضی آیاتی است که علل و حکمت احکام الهی رو بیان می‌فرماید. و چون ما در تلیعه شهر مبارک رمضان قرار داریم، مناسب دیدم که آیات مربوط به روزه را از قرآن تفسیر کنیم و برای ما روشن بشه که حکمت و علت این که خدا یک ماه برای ما واجب کرده که روزه بگیریم چی هست. اول خداوند حکم را به طور قاطع بیان می فرماید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سه جمله در اینجا هست. جمله اول خداوند حکم را بیان می‌فرماید، کتب علیکم الصیام یعنی بر شما فرض و لازمه و نوشته شده به طور قطع باید این عمل انجام بگیره که شما روزه بگیرید. حالا زمانش و مقدارش رو تو آیه بعد توضیح میده. بعد خدا برای این که مردم فکر نکنن که روزه مال این مکتبه و در مکاتب دیگه روزه نبوده، قرآن می فرماد کما کتب علی الذین من قبلکم، همینطوری که امتهای گذشته ادیان الهی اونا هم این حکم روزه درش بوده. یعنی نماز و روزه تو همه ادیان بوده. این که منحصر به دین اسلام باشد اینجور نیست، اونا هم داشتن. و فکر نکنه کسی که این بار فقط به دوش مسلمین هست. یه علتی و حکمتی در این دو چیز هست که هر کسی با خدا ارتباط برقرار بکنه از این دو وظیفه مستثنا نیست، نماز روزه. بعد می فرماد لعلکم تتقون. علت این که این دستور ما میده برای این است که تقوا آثار بسیار عالی و زیادی داره، هم آثار مادی و هم آثار معنوی. ما برای اینکه شما تقوا پیدا کنید دستور روزه دادیم، لعلکم تتقون. 25 خاصیت و اثر برای تقوا هست. من دو نمونهشو عرض میکنم. یه نمونه مادی داره که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی اگر واقعا ایمان به این جمله داشته باشه، ممکن نیست نسبت به تقوا بی تفاوت باشه. می‌فرماد اگر کسی تقوا رو رعایت کنه، که تقوا این است که انسان خودش رو از گناه حفظ بکنه. می‌فرماد یجعل له مخرجا. هر کجا در تنگنا و گرفتاری قرار گرفت، خدا راه بیرون شدن از اون مشکل رو براش فراهم میکنه. یعنی انسان با تقوا ممکن نیست تو زندگی به اون جایی برسی که براش بن‌بست باشه، راه نجات نداشته باشه. هر نوع مشکلی که براش پیش بیاد، خدا راه رو براش باز میکنه به طوری که به راحتی اون مشکل رو پشت سر بذاره. این کم خاصیت نیست، خیلی خاصیت بزرگیه. و دوم این که یرزق هم نیس و لا یحتسب، از راه بیگمان خدای متعال روزیشو میرسونه. همینطوری که گناه واقعا روزی رو تنگ میکنه، که قرآن کریم میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابوابا من السماء. اگر روستاییان ایمان و تقوا داشته باشن، ما درهای آسمان رو برشون باز میکنیم که اینا هیچ وقت در زندگی گرفتار تنگنا و قحطی و امثال ذلک نشن. خاصیتش اینه، خاصیت مادی. خاصیت معنویش این است که برزت جنت المتقین، یعنی بهشت مال متقینه. کسانی که تقوا داشته باشن میتونن در قیامت از بهشت استفاده بکنن. اونایی که تقوا ندارند و مجرمن از بهشت محرومن. اینم یه دونه خاصیت معنویش. حالا خواصدیشو انشالله ممکنه در فرصتی مفصل روش بحث بکنیم. غرض این که چون تقوا این آثار بزرگ رو داره، ما خواستیم که به وسیله روزه مردم تقوا پیدا کنن. حالا تقوا و روزه چه ارتباطی با هم داره؟ که اگر کسی روزه گرفت تقوا پیدا میکنه؟ نم، خیلی روشنه، احتیاجی به توضیح زیادی نیست. ولی اجمالاً روزه یعنی امساک و خودداری از تمایلات نفسانی. انسان به تمایلاتی داره، کشش داره به سوی چیزای خوراکی و آشامیدنی. شما الان ببینید چقدر وقت مردم صرف این میشه که بخوان خواسته های شکمشون رو برآورده کنن. چقدر نیرو مصرف میشه، چقدر هزینه میشه، چقدر وقت صرف میشه برای اینکه شکم رو اداره کنن. اگر مسئله شکم مطرح نبود، هیچ کس دنبال هیچ کاری نمیرفت. این تلاش ها، این فعالیت ها، این تحمل مشکلات همش برای این است که بتونه یه لقمه نانی به دست بیاره شکمش سیر کنه. خیلی انسان اهمیت به تمایلاتش میده، یا مثلا تمایل به جنس مخالف داره. این چقدر نیرو صرف میشه برای اینکه بتونه این غریزه رو ارضا بکنه. وقت انسان برای خدا از این چیزا بخواد بگذره و از اول فجر تا مغرب شرعی از این چیزا خودداری کنه، با اینکه تمایلش و کششش به این چیزا خیلی قوی است، ولی جلو خودشو میگیره. به چه وسیله جلوی خودشو میگیره؟ به وسیله اراده. انسان رو خدا بهش اراده داده و این اراده میتونه ترمز باشه برای انسان. و این اراده گاهی ضعیف میشه، چون انسان با هر چیزی که کار بکنه این تقویت میشه. مثلا با بازوش کار میکنه، هرچه بیشتر کار بکنه این بازو قویتر میشه. یه وقت میبینید یه کارگر یه پتک دستش میگیره، از صبح تا غروب پتک میزنه و هیچ تأثیری هم رو بازواش نمیذاره، خسته نمیشه بلکه قویتر میشه. یه آدم هم از که یه پتک دست میگیره دو تا پتک میزنه میفته. چرا؟ اون با بازوش کار کرده، این با بازوش کار نکرده، بازو از کار میفته. اراده هم همینجوره، مثل قوای جسمانی میمونه، هرچه با این اراده کار کنی قوی تر میشه. من الان یه چیزی میخوام به زبونم بگم، مثلا یه دروغ، یه غیبت، یه چیزی میخوام با زبونم بگم، اگه اراده نداشته باشه جلو زبونم رو نمیتونم بگیرم. ولی اگر با زبونم کار کردم در رو، بیس رو، یک ماه، یک سال، هر چی خواستم حرف بزنم خودم رو کنترل کردم، کلمات اضافی رو حذف کردم، سکوت کردم، اراده من قوی تر میشه. و بعضی بودن مثل طوری که نقل میکنن ما نمیدونیم، خواجه ربیع، این در طول سال دو تا کلمه، سه تا کلمه بیشتر حرف نمیزد. خیلی اراده میخواد. و هر چی انسان ارادش ضعیفتر باشه زبونش شلتره. هر چی ارادش رو قوی میکنه بهتر میتونه جلو زبونش رو بگیره، به طوری که تا یک سال حرف نزنه. هم در زمانهای قدیم مثل زمان حضرت عیسی و مریم، گفت انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. اون زمانها روزه صمت هم مطرح بوده، که ما روزه که میگیریم جلوی شکم رو میگیریم. اون زمان روزه میگرفتن جلو زبونشون رو میگرفتن. خیلی هم کار مشکلیه، من بخواد حرف بزنه خودشو مهار کنه. هر حال وقتی که انسان کار کرد، با اراده خودش کار کرد، یعنی هی این با اراده خودشو مهار کرد، ارادش قوی میشه و به مجردی که با یه معصیت برخورد کرد راحت میتونه خودشو کنترل کنه. بعضی هم میرسن با آدم، همون امروز صبح یه جوان اومد، من چشمم ناپاکه چیکار بکنم؟ و پیداست اراده ضعیفه، نمیتونه اختیار چشمشو نداره. ولی کسی که با اراده خودش کار بکنه هزارها صحنه رو میتونه ازش صرف نظر کنه و نبینه. میشه، منتظر ما نخواستیم. بشر اگر یک کاری رو اراده کرد انجام میده، امتحان خودشو بشر داده، یه امری که به نظر محال میبده که رفتن به آسمان جز این محالات شمرده میشد، بشر اراده کرد و تو عمق فضا را با ارادش رفت، میتونه با اراده کار بکنه. یه جای میباید این اراده را ورزش بده تا کم کم نیرومند بشه، مقتدر بشه، بتونه جلو شکمشه بگیره، جلو زبانشه بگیره، جلوی تمایلات خودشو بگیره، خودشو مهار کنه. بهترین ورزش این است که یک ماه انسان تمرین کنه چیزایی که تمایل داره بخوره نخوره، چیزایی که تمایل داره بیاشامد مصرف نکنه. بالاخره آدم روزه‌دار تشنه میشه، گرسنه میشه، با اراده جلوی خودش میگیره تا مغرب. این اراده قوی میشه. یا جلوی تمایلات نفسانیشو میگیره، قوی میشه، ارادهش قوی میشه، میتونه از بسیاری از معصیت‌ها صرف نظر کنه. و اینو من عرض کنم، ریشه تمام گناهانی که ما انسان ها انجام میدیم دو چیزه، یکی غضبه، یکی شهوته. اینا منشأ تمام گناهانه. هر گناهی را اگر ما بیایم و کنجکاوی کنیم ببینیم ریشه چیه، ریشه یابی بکنیم، ببینیم یا به غضب برمیگرده یا به شهوت. و تنها چیزی که از درون میتونه این شهوت و غضب رو مهار بکنه اراده خود انسانه. این چیز عجیبیه. حالا من معذرتم میخوام، حالا مثالم مثال خوبی نیست، ولی ببینید وقتی که انسان فکر میکنه خدا در این دستگاه عظیم بدن چی قرار داده؟ از یه سقوایی پرسیدن که تو خدا را از کجا شناختی؟ تو از این مشک آب، مشک آبی که به دوشش بود. خب من این مشک رو آماده کردم، توش آب میکنم، آب رو میارم میفروشم، محکم این مشک رو میدوزم، تمام درزاش رو میگیرم، در مشک رو هم میبندم محکم، آخرش میبینم تقاطر میکنه، لباسم رو خیس میکنه. خدا بدون بند و بس کاری کرده که من کیسه این مسانم پر میشه و هیچ عرض شود که تقاطری ترشحی نداره تا وقتی اراده میکنم. وقتی بخوام حالا من چیکار میکنم که آزاد میشم و میتونم به اصطلاح دفع کنم اون چیزایی که در بدنم ذخیره شده؟ با اراده. با اراده نگهش میدارم، با اراده آزادش میکنم. اراده این کارو ازش میاد. تو معصیت هم همینجوره، این همون کیسه مثانه میمونه. با اراده این آدم معصیت میکنه، با اراده میتونه جلوی معصیت رو بگیره. و این اراده مثل همون که عرض کردم، مثلا یک کسی مریض میشه، مثانه پیدا میکنه، قوه ماسکش گرفته میشه، جلو ادرار رو نمیتونه بگیره، چیکار باید بکنه؟ چه مصیبتی هم از مصیبت عظماییست که پیر مردا میفهمن یعنی چه، و باید برن درمان کنن که این قوه ممسکه را، اون قوهی که نگه میداشت ادرار را تو مثانه نگهش دارن، اون قوه را پیدا کنن. اگه اون قوه پیدا شد باز میتونه جلو خودش بگیره. در مسئله معصیت هم همینجوره. با گاهی قوه ممسکه رو آدم از دست میده، یعنی اون اراده قوی که بتونه خودشو مهار بکنه دیگه نداره. بعد میباید روزه بگیره. روزه که گرفت آرام آرام در ظرف 30 روز خورد خورد اراده شایی قوی میشه، قوی میشه تا وقتی بتونه که خودشو کنترل کنه یا زم و گناه نکنه. چون مارم از اون تقویت میکنه، نیروی رو به دست میاره که بتونه 11 ماه رو با این نیرو اداره کنه. حالا تا سال آینده دعای خدا توفیق بده. وقتی تضعیف شد اراده، باز روزه بگیره. وقتی میشه تقوا، یعنی نیروی که بتونه جلوی انسانو بگیره و انسان گناه نکنه. روزه واقعی، که البته روزه واقعی این است که نه تنها فقط انسان جلوی شکمش میگیره، جلوی زبانش هم میگیره که با زبانش معصیت نکنه، جلو گوشش هم میگیره که معصیت نشیند و امثال ذلک. خب قرآن تو آیات بعدی میفرماد که این روزه رو ما در 1 ماه مقرر کردیم که 30 روز باشه و تعبیر قرآن این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماهش هم یه ماهی مقدسی قرار دادیم که اون ماه تناسب با تقوا داشته باشه. خب ما اگه تقوا داشته باشیم به قرآن عمل میکنیم. چطور؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین کیان؟ اونایی که یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون. اونایی هم که اهل نمازن، اهل انفاقن، اهل روزه هستن، اهل ایمانن، اینا با تقوا. قرآن کتاب عمله، دستورالعمل ما تو قرآنه. چه کارهای رو انجام بدیم، چه کارهای رو ترک بکنیم در قرآن. این قرآن چه نازل شده تو ماه رمضان؟ خدا قرآن را که دستورالعمل انسان هاست، که حالا عرض میکنم که خاصیت نزول قرآن چیه، تو همون ماهی که خدا این دستورالعمل ها رو در قرآن نازل کرده، اون قوه مجریه را هم همزمان در همون ماه تقویت میکنه. میدونید هر کشوری 3 تا قوه داره: قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه. مجلس شورا میباید قانون تصویب کنه، نیروی انتظامی باید عمل کنه. تقوا مثل نیروی انتظامی است. قرآن کتاب قانون حکم شورای اسلامی رو داره. قرآن قانون وضع میکنه، تقوا قوه مجریه است، اجرا میکنه. تو همون ماهی که خدا قرآن رو نازل کرده، تو همون ماه هم دستور روزه میده که قوه مجریه تقویت بشه برای اجرای قوانین الهی. قرآن چه اثری داره؟ فرماد هدى للناس. این قرآن راهنمای مردمه، راه زندگی رو به مردم یاد میده. و بینات من الهدى والفرقان. قرآن عرض شود که راه گشاست، حق رو باطل رو نشون میده، مردم رو هدایت میکنه، دلائل قاطعی رو میاره که مردم ایمانشون تقویت بشه. از اون طرف هم تو همین ماه دستور روزه میاد. بعد میفرماد فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر کس به ماه رمضان رسید و وارد ماه رمضان شد باید روزه بگیره. خب خدایا همه که نمیتونن روزه بگیرن، بعضیا بیمارن، بعضیا مسافرن، بعضیا معذورن، به هر صورت میفرماد تو ماه رمضان اگر تونستید روزه بگیرید. اگر من کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتم من ایام اخر، اگر ماه رمضان مریض بودی یا مسافر بودی، مثلا 5 روز مریض بودید یا 5 روز مسافر، بسیار خوب تو ماه رمضان روزه نگیرید، وقتشو عوض میکنید، از ماهای دیگه استفاده میکنید، قضای نمازات روزاتونو تو ماهای دیگه انجام میدید. خب چرا وقتی که ما مریضیم و مسافر خدا روزه رو بر میداره؟ این یک. و چرا میگه تو ماهای دیگه جبران کنید؟ این دو. فرماد که ما برای اینکه مردم به عسر و حرج و زحمت نیفتن وقتی که مریض و مسافرن حکم بر میداریم. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا میخواد راحت باشید، نمیخواد در فشار باشید. خب چرا ماهای دیگه رو معین میکنیم که جبران کنید این کمبودارا؟ ولی تکمل العده، ما این برنامه رو 30 روزه قرار دادیم، اگر 5 روزش عضو داشتید 25 روزه گرفتید، 5 رو کم دارید، این 30 روز باید تکمیل بشه. ما از ماهای دیگه قرار میدیم که شما اون عده اون 30 روز رو تکمیل کنید. ولی تکمل العده، تا اینجا خب قانون معین شد و زمانش معین شد و ضمناً علت و حکمتش هم معلوم شد. حالا یه نکته ظریف جالبی در آخر این آیات هست که اونا رو معمولاً کسانی که فلسفه روزه رو میخونن بهش توجه ندارن. فرماد ولی تکبر الله علی ما هداکم، ولی تکبر الله علی ما هداکم، ولی تکونو بله ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. یه نکته‌ای که اینجا تو این آیه ذکر شده که علاوه بر این که تقوا رو ما گفتیم علت روزداری است، 2 علت دیگه هم در کار هست، اونا رو بهش باید توجه کنیم که چرا روزه بگیم. در این آیه اشاره میکنه که خدا یه لطفی در حق بندگانش کرده که اینا رو هدایتشون میکنه. این یک وظیفه الهی است، یعنی خود خدا برای خودش وظیفه میدونه که انسان رو سرگردان نگذاره، چون انسان عقلش به کارش نمیرسه، نمیدونه چه کار بکنه چه کار نکنه، چه چیز عامل خوشبختی است چه چیز عامل بدبختی، اینا رو نمیدونه. بشر علم که نداره. قرآن میفرماید که انسان از نظر علمی خیلی ضعیفه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه چیزای اندکی رو میدونه ولی اسرار آفرینش رو خبر نداره. قرآن میفرماد هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. خلق کردیم این انسان را از نطفه زن و مرد، من نطفه امشاج نبتلی، آزمایشش هم میکنیم و او رو شنوا و بینا قرار میدیم. انا هدینا السبیل، ما که خدا هستیم دوست نداریم این بندگانمون سرگردان باشن، راه راست و چپ رو نشونشون میده. خب یه بیابون آدم دارد میره، میرسه سر یه چهار راه، نمیدونه دست راست بره دست چپ بره، از روبرو حرکت کنه، میمونه. چی به این انسان محبت میکنه؟ اون که سر چهار راه تابلو میزنه، فلش میذاره، از این طرف میرد کجا، از اون طرف میرد کجا، انسان از سردرگمی نجات میده. این نهایت لطفه. خدا تابلو میزنه، فیش میده، فلش میده، نشون میده کجا بریم کجا نریم، راه جهنم کجاست، راه بهش کجاست. این بزرگترین نعمت الهی است که هدایت باشه، که حضرت موسی یا حضرت ابراهیم وقتی میپرسن که خدا کیه، میگه الذی خلقنی ثم یهدین، خدا اونست که منو خلق میکنه و پس از آفرینش منو هدایت میکنه. بعد از نعمت آفرینش هیچ نعمتی از هدایت بالاتر نیست. قرآن میفرماد افنضرب عنکم الذکر صفحا، یعنی شما خیال میکنید ما شما رو فراموش کردیم، خلق کردیم و رها کردیم؟ اینجور نیست، ما نظارت داریم، ما هدایت میکنیم. خب در مقابل این هدایت ما دو وظیفه داریم. یکی وظیفه شکرگزاری، که خلاصه هر نعمتی رو انسان باید شکرش رو به جا بیاره. این یک چیزیست فطری و طبیعی. معذرت میخوام، یه حیوانم وقتی که میبینه انسان یه محبتی بهش کرد، بالاخره یه عکس العملی به عنوان تشکر نشون میده. حتی سگ که به قول ما بدترین حیوانات، نجسترین حیوانات، یه لقمه نون پیشت میگن یه دومی تکون میده. بچی تو بشر این نعمت عظمای هدایت رو خدا بهش بده و هیچ عکس العملی نشون نده، خب این باید تشکر کنه. و هرچی که تشکر کنه این نعمتش بیشتر میشه. این یه وظیفه. وظیفه دیگه این که ما لتکبر الله علی ما هداکم، خدا رو بزرگ بدونیم. هرچی خدا در نظر ما بزرگتر باشه ما بیشتر احترام میذاریم، بیشتر فرمان میبریم. ای به مردم این است که در اثر جهلشون عظمت خدا و بزرگی خدا برشون مطرح نیست. پیغمبر اسلام وقتی که مبعوث به رسالت میشه، اولین کاری که خدا به عهده پیغمبر میذاره چیه؟ میگه قم فانذر و ربک فکبر، بلند شو پیغمبر، مردم رو تبلیغ کن. این مردم چون خدا رو نمیشناسن خدا رو کوچیک میدونن، در حدی که خدا رو میارن در قالب یه سنگ، در قالب یک بت، خدای نامتناهی عالم قادر و اون دارای ملکوت، اون خدای بزرگ رو محدودش میکنن توی سنگ. من از که خدا را درست نمیشناسم. نافرمانی خدا را میکنن چون خدا را به عظمت نمیشناسم. الله اکبر من ان یوسف، الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیز در این عالم شما تصور کنید بزرگتره. تمام چیزهای عالم محدوده، خدا نامحدوده. خدا بر هر چیز سلطه داره، هیچ چیز بر خدا سلطه نداره. تمام این عالم زمامش در ید قدرت اوست. ما اگر بدونیم شفامون دست خداست، رزقمون دست خداست، حیاتمون دست خداست، مرگمون دست خداست، زندگیمون همش هر چی داریم و نداریم از خداست، عزتمون دست خداست، ذلتمون دست خداست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. در این حد خدا رو شناسایی بکنیم، وقت دیگه به خودمون اجازه نمیدیم نافرمانی بکنیم. هر چه خدا رو بزرگتر بشناسیم کمتر گناه میکنیم. ای بکارم تو همینجاست. ما برای اینکه خودمون رو آزمایش بکنیم ببینیم چند درصد از خواستای خودمون رو به خاطر خدا میذاریم کنار، تا چه حد فرمان خدا را اطاعت میکنیم. ببینید چقدر این دستورات اسلام ظریف و زیباست. قبل از هر عملی تو نماز بگم الله اکبر، خدا بزرگه، میخوام قرائت بکنیم الله اکبر، میخوام رکوع بریم الله اکبر، میخوام سجده بریم الله اکبر، تشهد میخوام بخونیم الله اکبر، در حج و در مراسم حج اون اعمال سخت رو میخوایم انجام بدیم الله اکبر. چرا اینا رو میگیم؟ برای اینکه معلوم باشید مقابل چی ایستادیم عبادت میکنیم. هر چه خدا که میپرسن از امام علیه السلام، که امام علیه السلام میفرمود که مؤمن کسی است که خدا از همه چیز در نظرش بزرگتره و صغر من دونه فی اعینهم، هر چه غیر خدا باشه در مقایسه با خدا انسان‌های مؤمن در نظرشون کوچیک‌تره، یعنی همه چیز رو از خدا کوچیک‌تر می‌دونن، هیچ چیزی رو به اندازه خدا براش اهمیت قائل نیستن. این جوریه. وقت برای این که ما نشون بده که ما خدا رو به عظمت میشناسیم روزه باید بگیریم. چرا؟ یعنی از شکممون میگذریم، از آب و غذا میگذریم، فشار گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنیم، چون خدا رو بزرگ میدونیم. گفته روزه بگیریم، میگم چشم، من از سر تمام خواسته ها و شهوات نفسانی رو خورد و خوراک صرف نظر میکنم به خاطر خدا. تا خدا را انسان به عظمت نشناسد اینجوری تسلیم نمیشه. ولی تو کبر الله علی ما هداکم. پس روزه بگیریم برای سه جهت: تقوا در درجه اول، یکی بزرگ داشت پروردگار، و دیگری لعلکم تشکرون، شکر خدا به این است که فرمانش رو ببرید و به خدا نشون بدید که خدایا ما نعمتهای تو رو شناختیم، تو رو هم شناختیم. حالا که تو رو شناختیم، به بزرگی شناختیم، روزه میگیریم که به تو نشون بدیم که ما برای دستورات تو ارزش و اهمیت قائلیم. تو رو شناختیم و نعمتهای تو رو شناختیم، شکر میکنیم، روزه میگیریم که تشکر کنیم از اون لطفی که در حق ما کردی، ما رو هدایت کردی. این دو تا مطلبی که آخر کار هست، نه روح این رو عبادت بزرگ الهی است که اسمش روزه است. خدا انشالله توفیق به ما بده که در ماه مبارک رمضان بتونیم انشالله این وظایف رو انجام بدیم، شکر خدا رو به جا بیاریم، خدا رو به بزرگی یاد بکنیم و تحصیل تقوا بکنیم انشاءالله. سلام و خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حاج‌آقا، سوالات مطرح شده، از جمله سوالات این که پرسیدن برنامه ماه مبارک رمضان در این مکان به چه صورتی خواهد؟ جواب این سوال رو من خودم عرض میکنم که انشاءالله از هفته آینده ساعت 5 بعد از ظهر جلسه به همین صورت برگزار میشه. یک سری برنامه هایی هم هست که انشاءالله هفته آینده با تصمیماتی که گرفته میشد خدمت شما عرض میشه. جناب حاج آقا سوال کردن که اگر، البته سوال شرعیه، اگر کسی مریض باشه و دکتر هم دستور داده که روزه نگیر، آیا تا آخر عمر اگر این چنین باشه روزه بر ذمه او هست یا نه؟
تا مادامی که عذرش باقی است تکلیف روزه نداره، و اگر از این سال تا اون سال این عذر باقی بود باید فقط کفارشو بده، دیگه قضا نداره.
سوال دیگری مطرح شده برای افرادی که بیمار هستن و اینها نمی کنن روزه بگیرن، پس اینها چگونه می تونن اراده خودشون رو قوی بکنن؟
البته اینجا دستور داریم که آدمای رو که روزه نمی تونن بگیرن در حد ضرورت، که وقت مرضشون شدت پیدا نکنه یا مبتلا به مرضی صعب نشن، صعب و علاج نشن، مثل آدم های روزدار باشن، فقط در حد ضرورت یه مقداری مثلا آب و غذایی بخورن، اما مثل آدم های روزدار از زیاد خوردن یا از مثلا مصرف غذای کامل خودداری کنن.
بله. پرسیدن که بعضی بیماری ها هست که انسان نمیتونه روزه بگیره، ولی اگر یک عمل جراحی انجام بده احتمال این که بتوند دیگه تا آخر عمر روزه بگیرد هست، آیا این عمل جراحی واجبه؟
ما به اصطلاح اصطلاحی داریم در فقهمون به نام مقدمه واجب. اگر میدونه که این عمل جراحی را اگه بکنید حتماً خوب میشه و میتونه روزه بگیره، بله لازم از این کار بکنه.
باز سوال کردن که اگر انسانی اونقدر قوه اراده اش ضعیف شود که حتی نتوند روزه بگیرد، این آدم چجوری باید اراده خودش رو قوی کنه؟
اینا قبل از ماه رمضان با روزه های مستحبی باید خودشونو تمرین بدن. روزهای مستحبی زمینه رو مساعد میکنه برای روزهای واجب، و خاصیتش این است اگر مثلا نصف روز روزه گرفتن خسته شدن و میخورن، مهم نیست، نصف روز که روزه گرفتن همین کم کم میتونن که مثلا یه 5 ساعت روزه گرفتن و تحمل نکردن خوردن، دفعات بعد 6 ساعت صبر کنن، دفعات بعد 7 ساعت صبر کنن، روزاشو را بگیرند و بخورن هر دو، یعنی یه مقداری از زمان رو روزه باشن، نتونستن جلو خودشونو بگیرند بخورن، و هی تدریجا این به ساعات روزه مستحبی که به اصطلاح اضافه کنن خود به خود آماده میشن برای اینکه بتونن یک روز کامل روزه دار باشن.
بله. پس حکمت ماه رجب و ماه شعبان که این همه فضیلت دارد روزه گرفتن دیگر آن مشخص شد. خب سوال دیگری هست که اگر انسان به واسطه روزه اراده اش قوی می شود، پس چگونه از حال اون کسی که روزه می گیرد، نماز می خواند اما نمی تواند در مقابل بعضی مسائل شهوانی خودش رو کنترل بکنه؟
اگر دقت فرموده باشید تو عرفام عرض کردم که روزه فقط به این نیست که شکم آدم جلوشه ببنده، باید که اعضا و جواره دیگم مثل شکم روزه دار باشه، و این روزه ها روزه های کاملیست که میتونه جلوی معصیت ها رو هم بگیره، و این همین آدمی که شما میفرمایید روزه میگیرد گناه هم میکنه، اگر روزه نمیگیره پیش از این گناه میکرد.
خیلی متشکر. دیگه سوالی نمونده تا اینکه آدرس هممون رو تا دعا بفرمایند صلواتی ختم کنند.
خدایا ما را بیامرز، ما را آنی به خود و ما گذار، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت به ما کرامت بفرما. امام زمان ما را برسان، دشمنان اسلام خوار و ذلیل بگردان. پروردگارا توفیق روزداری کامل در ماه رمضان به ما